الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد سلام خدمت بیننده و شنونده عزیز و گرامی این برنامه، برنامه خلاصه تفسیر رمضانی جریان و ادامه دارد و در این سلسله درس امروزی ما در بخش خلاصه تفسیر سوره روم و لقمان و سجده و احزاب می باشد. سوره روم یکی از سورهای مکی است که در مکه مکرمه نازل گردیده یا نازل شده و در این تقریبا 68 صفات فعلیه پروردگار متعال ذکر می شود و در این سوره ذکر نصرت پروردگار متعال برای موحدین است به ذریعه انقلاب. انقلاب یا به واسطه انقلاب یک الله متعال موحدین را مدد میکند. بنصر الله ینصر من یشاء، و نصرت پروردگار متعال مدد میکند کسی را، یا همکاری و نصرت میکند کسی را که میخواهد، چون که او عزیز و رحیم است، غالب و رحمت والا. در این سوره همچون نفی شفاعت قهری، یعنی هیچ کس نمیتواند با زور و بازوی خود و یا با طاقت و توانایی خود بدون اجازه پروردگار متعال شفاعت کند. الله متعال می فرماید ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، هیچ یک از شریکای اینها که به الله شریک ساختن شفاعت کرده نمی تواند و کانوا بشرکائهم کافرین، و اینا که در دنیا با هم رابطه و به هم دوستی داشتن اینا گسیسته می شود، ختم می شود، از بین می رود. در این سوره داستان دو ابر قدرت یا دو سپر پاور ذکر می کند، یکی رومیا و دیگر فارسیا، که اینها با هم دیگر رزمارا بودن یا اینکه مصروف جنگ بودن. گاهی رومیان بر فارسیان و بالعکس با یک دیگر غالب و مغلوب می آمدند. رومیان اهل کتاب و فارسیان آتش پرست یا مشرک بودند. ابوبکر رضی الله عنه با یک مشرک شرط نمود که رومیا غالب می آید و او مشرک گفت که نه، فارسیا غالب می آید. اگر چینا عربی بودند ولی به اعتبار کتابی و غیر کتابی اینا با هم دیگر شرط دادن. ابوبکر به این خوش بود که رومیا بر بالای کتابی و فارسی ها غالب بیاید. و این واقعه را در اینجا ذکر میکند. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. رومیا مغلوب شدن در زمین نزدیک و انقریب بعد از مغلوبیتشان غالب خواهند شد. و مقصد و هدف از ذکر واقعه یا داستان دو سپر پاور که با هم رزمارا و مصروف جنگ بودن، اینا دو سپر پاور یا دو ابرقدرت اینها دنیا پرستا بودن. الله متعال برای ما به شکل عبرت و به شکل نصیحت یا آگهی می دید که مسئله غفلت از آخرت را در این سوره ذکر می کند. کسانی که به ظاهر زندگی دنیا فریب خوردن، آنها از آخرت غافل هستند و ادراکشان در حد معرفت دنیا منحصر است. یعنی بجز دنیا چیزی را نمی دانند و نه درک کرده می توانند. همه صلاحیت و قابلیت هایشان به خاطر کسب و به دست آوردن پول و متاع دنیا هستند و در این بخش دکترا دارند و در این بخش تخصصهایی دارند و مهارتهای خاصی دارند و ما بسیار نفرها را میشناسیم که اونا در بخش اقتصاد یا در بخش دنیاوی یا امور دنیاوی خیلی ها ماهر هستند و طریقه تجارت و بزنس یا به دست آوردن دنیا را خوب می دانند. ولی اگر برایش بوی که سوره فاتحه را بخواد نمیدن. خوشبخت دو کسی هست و نیکبخت دو کسی هست که دنیا را هم دارد و از آخرت خود هم غافل نیست. رجال لا تلهیهم بیع ولا تجارت عن ذکر الله، مردانی که اونها را خرید و فروخت و تجارت از پروردگارشان غافل نمی سازد. و کسانی را که اونا به خاطر دنیا از دین و آخرت غافل شدن، در نتیجه غفلت از آخرت و انکار از زنده شدن بعد از مرگ می شود. یعنی کسانی که به مرض غفلت گرفتار هستند، نتیجه چیست؟ که غافل از آخرت می شود. و نتیجه دومی که بران ترقی میکند، انکار از زنده شدن بعد از مرگ می شود. آخرت نیست، من زنده شدن بعد از مرگ نیست. و اینا کسانی هستند که بر خیشتن یا بر خود ظلم کردن. اینا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، تنها ظاهری از زندگی دنیا را می دانند، خوب می دانند. و هم عن الاخرت هم غافلون، و آنها از آخرت آنها غافل هستند. بزرگترین بدبختی اینها تفریق در دین است، یعنی در بین دین و دنیا جدایی می آورند. ایشان به آنچه که در دست دارند با آن مسرور و خوشحال هستند، و یا که اینها همه چیز هستند. اینا نه به آخرت باور دارند و نه از زندگی بعد از مرگ. هنگامی که به مشکلات و مصیبتی گرفتار شوند، در آن وقت خداوند جل جلاله را فریاد می زنند و با دور شدن مشکلات از او یاری می خواهد و همکاری می خواهد. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه، وقتی که به مردمان مشکلات تکلیف برسد، دعوا ربهم منيبين اليه، پروردگارشان را فریاد میکنند یا میخواهند، در حالی که عاجز کننده و رجوع کننده به طرف دارد. ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. سپس وقتی که برای اونها از طرف خود الله متعال یا با فریق به همه اونها رحمتی نازل بکند یا مصیبتی را دور بکند، اذا فریق منهم بربی مشرکون، ناگهان یک جماعت از آنها و پروردگارشان شرک می آورد. وقتی که از مشکلات و مصائب بیرون شوند، با خداوند متعال شرک می آورد و به نعمت الهی کفر می آوردند، یعنی کفران نعمت. چنانچه الله متعال در این آیت کریمه می فرماید لیکفروا بما آتیناهم، تاکی انکار بکنن و کفران بکنن با آنچه که با آنها دادم. فتمتعوا فسوف تعلمون، تهدید است از طرف پروردگار الله متعال. فتمتعوا، شما تمتع بکنید یعنی فایده بگیرید و فایده گیری مصروف باشید. فسوف تعلمون، ان قریب می دانید که انجام این غفلت چیست و چی خطر این غفلت در پیش رو دارد. این شما انقریب می دانید، حالا یا فورا شما از اون غافل است. در آخر سوره به یک مسئله مهم اشاره می کند و آن فرق بین سود و ادای زکات است. مردم ها در مابین این دو مسئله خلط کردن، که یعنی در مابینشان فرق کردن نتوانست در مابین این دو مسئله. سودخوری یک مسئله حرام و ناجایز و حرمتش قطعی به نص قرآن و حدیث است، و ادای زکات یک کار ثواب و یک کاری که سبب پاداش و اجر است. از هم تفاوت دارد مثل تفاوت آسمان و زمین. سود که بر او گناه مرتب می شود نتیجتا جهنم است، و زکات بر او پاداش و اجر مرتب می شود داده می شود که نتیجتا جنت است. در این آیت کریمه آن را توضیح می دهد و می گوید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. یعنی در این آیت نصیحت بزرگ برای کسانی است که در مناسبت های مختلف چون ازدواج و غیره یعنی پروگرام ها برای اقارب و دوستانشان تحفه و تحایف و غیره می دهند، هدف از این روش، هدف از این تحفه و تحایف و هدایا رضای پروردگار متعال نیست، بلکه هدفشان این است که در مقابل برایشان بیشتر از این داده شود. یعنی اینا تحفه می دهند تا تحفه بیشتر از این حاصل بکنند، یعنی هدف حاصل کردن بیشتر. و یا او مورد ستایش و تعریف مردم قرار بگیرد و فلانی ای قدر پیسه داد، ای قدر تحفه داد، فلانی ای قدر تحفه داد، تا اینکه از او ذکر صورت بگیرد، از او یادآوری شود که فلانی ای قدر تحفه داد، هدیه داد، به این خاطر هدیه و تحفه می دهد، تحفه و تعریف. و یا هم بغرض این که میان خاندان سرخم نشود که ما تحفه ندیم مردم ها گم میزند، فلانی یا رشته دارا قارب اینا گم میزند و مورد حرفهای بی جای مردم قرار نگیرد، به این خاطر از ترس عزت عرفی خود، از ترس حرفهای بی جای مردم او تحفه و تحایف میدهد. الله متعال گفت که وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، و آنچه را شما دادید من ربا، ربا به معنای اضافی چیزای زائد، تا که در مال مردم افزایش شود یا افزایش صورت بگیرد، اضافه شود، فلا یربو عند الله، در مال بظاهر دنیا اضافه می شود، ممکن یک موتر بدی برایش، یک موتر دارد دوتا می شود، یک خانه بدی برایش، یا خانه دارد دوتا می شود، لیکن فلا یربو عند الله، این به اعتبار اجر و ثواب در نزد الله متعالی حیثیتی ندارد. اما ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، یه فرق است، آنچه را که دادید از زکات و او به او دادن شما تنها رضای پروردگار را تلاش میکنید، فاولئک هم المضعفون، ای او جماعتی است یا او گروهی است که الله متعال اجر پاداشش را افزایش میدهد و اضافه میدهد. و در آخر سوره روم تسلی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است و سرزنش برای کسانی که پیامبر علیه السلام را آزار و اذیت میدهد و از قرآن انکار میکند. الله متعال می فرماید ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لما یقینا بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر نوعی از مثال ها، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، اگر در نزد این باطل پرستان و این منکرین آیتی را، نشانی را یا معجزه را بیاوری یا حکم شرعی را بیاوری، لیقولن الذین کفروا، البته کافران میگویند، این انتم الا مبطلون، شما نیستید مگر بر باطل. الله متعال گفت کذلک یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، همچنین الله متعال مور میزند بر دل کسانی که لا یعلمون، نمیدونند، الله متعال بر دلیلون مور میزد. و این سوره روم متصل بعد از سوره لقمان است. سوره لقمان نیز از جمله سوره های مکی که در مکه مکرمه نازل شده و این مشتمل بر 33 صفات فعلیه پروردگار متعال است. در سابق ذکر نمود که دو دولت بزرگ به خاطر دنیای ناچیز با یعنی با هم رزمارا و مصروف جنگ بودند. در این سوره، سوره لقمان موعظه برده حکیم، غلام حکیم را ذکر میکند، بنده حکیم را ذکر میکند که به خاطر بی‌رغبتی از دنیای دنیه، دنیای ذلیل و خوار، که اونها به خاطر دنیا جنگ داشتند. و در اینجا میگه که لقمان این برده حکیم که یه از دنیا بیرغبت بود و توجه التفاتی اصلا به دنیای خار و ذلیل نداشت و ترغیب است که شما در کون دنیا نچسبید یا در تعقیب دنیا در پی دنیا نچسبید و ترغیب میدهد که به طرف آخرت خود متوجه باشید. و در این صورت هم یک موضوع بسیار مشخص و مهم را دنبال میکند و آن عبارت است اثبات توحید با دلائل و عقلی و نقلی و رد همه انواع شرک، مانند شرک در تصرف، در علم، در عبادت، در دعا، در برکات، در همه چیز. و این مسئله مرکزی این صورت است که در این صورت ذکر می شود و از جمله مسائل اساسی که در این صورت ذکر می شود آن عبارت از داستان شخصیت دانشمند و دانا لقمان حکیم است. چون لقمان حکیم علیه السلام یا رحمه الله داستان او را به طور مثال و به طور نمونه در این صورت ذکر می کند تا اینکه عبرت و نصیحت برای ما باشد. چون توحید طوری که با حکمت عقلی موافق است همچنین با حکمت از پیامبران علیه السلام نقل شده نیز موافق است. یعنی توحید و یکتاپرستی پروردگار موافق عقل و نقل است. عقل هم از این را میپذیرد و دلائل عقلی هم این را میپذیرد و حکمت با از پیامبران علیه السلام نقل شده با توحید موافق و موافق است، مخالف نیست. اولین کاری که توجه شخصیت دانشمند و دانا را به خود جلب نمود مسئله توحید و رد شرک بود. از این خاطر حوار یا گفتگویی که بین او و پسرش واقع می شود او در ارتباط این مباحثه بین او و پسرش صورت گرفت. دانشمند بزرگ کوشش نمود تا قناعت پسرش را فراهم سازد و او را آماده سازد که او از توحید پروردگار سرپیچی و یا روگردانی نکند. سپس لقمان علیه السلام به سوی اعمال دعوت میدید، چنانچه میفرماید بعد از اینکه عقیده او را راسخ ساخت و عقیده او را درست نمود دعوت به عمل داد. گفت یا بنیه، اول او را گفت که یا بنیه لا تشرک بالله این شرک لظلم عظیم، ای پسر من با الله شریک نیاور چون شرک یک ظلم بسیار و نهایت بزرگ است. وقتی که پسرش از او این دعوت را پذیرفت باز به سوی اعمال دعوت و فرمود یا بنی اقیم الصلاة، ای پسرم نماز را قائم بدار. این نماز را قائم بدار، نماز را ضایع نکن و امر بالمعروف، به نیکی ها حکم بده و انها عن المنکر و از منکرات مردم را یا خودت از منکرات باز افتش و مردم را منع با. و این دعوت است و در این دعوت ظاهر است که مخالفین پیدا می شود و مردم های منکر یا مردم هایی که این دعوت را نمی پذیرند دعوتگر را اذیت و آزار می دهند. در این بار الله متعالی فرمود واصبر علی ما اصابت، این نصیحت لقمانی است. گفت که پسرم صبر بکن علی ما اصابک، در این راستا اگر برای تو مصیبت برسد مشکلی بیاید تو صبر بکن، چون این ذلک من عظم الامور، یقینا یه از اموری که یعنی انسان با اراده مستحکم و عزم راسخ ایر انجام میده که کارهای بزرگی است. و بعد از اینکه دو دعوت مکمل شد سهم توجه لقمان در اصلاح اخلاق است. تربیت، جانب تربیت توجه کنید. و پسرش را به سوی اخلاقای یعنی ایجابی دعوت میدید و از اخلاقای سلبی یا منفی منع میکند. یعنی کارهایی که به او سود میرساند. شخصیت پسر را بالا میبرد. برای از او تعلیم میدید. و کارهایی که شخصیت پسر را تباه و برباد میکند یا از بین میبرد او را منع میکند. اول میگوید که ولا تصایر خدک للناس، وقتی که با مردم روبرو میشوی چهره خود را از مردم به طرف دیگر نگردان، چون که یه عادت متکبرین است. معنی تکبر را در کنار بگذار و به مردم یک رویه انسانی و یا یک پیش آمد انسانی به پیش بیاد. ولا تمشی فی الارض مرحا، ایم سلبی، که در زمین متکبرانه رفتار مکن. بعض مردم عادت شد در زمین میرون با حالت تکبر سینه برآمده و شانه ها در حرکت و به زمین نظر نمیکره، با آسمان نظر میکره. و فرمود ان الله لا يحب كل مختال فخور، چنین اشخاص که متکبرانه در زمین را می رود یا از مردم چهره خود را به جانب چپ و راست می گرداند، اینا کسانی هستند که لایحب، اینا مختال هستند، متکبر و فخور هستند که به وضعیت موجوده خود افتخار می کند. لا یحب کل مختال فخور، ان الله لا یحب کل مختال فخور. الله متعال چنین متکبرانی که اونا فخر و مفاخره میکنن دوست ندارد. و چیزی که برای شخصیت پسر را بالا میبرد یا شخصیت انسان را بالا میبرد، لقمان علیه السلام به پسر خود تعلیم میدهد، میگوید وقصد فی مشی، در رفتار خود میانه و معتدل باش، مثل بوزه دوش نکن و حرکتای بیجا مکن. وغضض من صوتک، آواز خود را پس بکن، مثل خرا حرس نکن. این انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقینا بدترین آوازها البته آواز یا صدای خر است، بدترین صدا صدای خر. سوره لقمان را در اینجا ما میبینیم که الله متعال با نفع علم غیب به پایان میرساند یا اینکه را خاتمه میدهد. فرمود ان الله عنده علم الساعه، یقینا الله متعال نزد اوست علم قیامت. قیامت کی قائم میشه؟ الى محمد رسول الله هم نمیدانست، صلی الله علیه وسلم، جبرائیل هم نمیدانست. جبرائیل روزی آمد نزد پیامبر علیه السلام، گفت که متى تقوم الساعه، قیامت کی قائم میشه؟ پیامبر علیه السلام گفت که من مسئول عنها بعلم من السائل، از کسی که سوال میکنید از سائل کدر علمی بیشتری ندارد در مورد قیامت. تو از بالا آمدی و از صدرت المنتاز نزد پروردگار نمیدانی ما چی میدانی. و ینزل الغیث، و بارش را میباراند یا فرود میآورد، یعنی کی میآورد، چی تو میآورد، بالای کدام زمین می آورد و شدتش چی تو، یه کسی نمی داند. و یعلم ما فی الارحام، و آنچه در رحیم مادران است، اینا تنها الله می داند. ها که مثل التراساوند یا اینکه معاینه تلویزیون می داند که مذکر است یا مؤنث، یعنی مرد است، بچه است یا دختری، قدر می داند. ولی نمی داند شقی است یا سعید، یه کیفیتش چطوری است، در مستقبل چی می شود. یه همه او چیزی که الله متعال در این باره علم دارد و الله می داند بدون کدام وسیله. اگر انسان می داند به وسیله چی؟ به وسیله کمپیوتر یا اینکه تلویزیون. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ کس نمی داند که فردا او چی کاری می کند و چی کمایی را به دست می آورد. و ما تدری نفسون بیایی ارزین تموت. و ایرم نمی داند هیچ بنده ای که او در کجا می میرد و کی می میرد و کجا می میرد او را نمی داند. ان الله علیم خبیر، یقینا الله سبحانه و تعالی دانا و خبیر و بارک بیند، می بیند پوشیده ها را و ظاهر را، همه چیزا او علام الغیوب است. بعد او سوره سجده را ذکر می کند، سوره الف لام میم سجده. سوره سجده به این خاطر بگیم که در این سجده است. و این سوره نیز از جمله سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده. و موضوع محوری و اساسی این سوره تفریق بین مؤمنان و مشرکین است. طوری که در آیت 18 هم ذکر می کند. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق لا یستوی. آیا پس کسی که مؤمن باشد و کسی که کافر باشد با هم برابر نیست. قسمی که مردمان میگن عوام قند و قرود برابر نیست. همچنین مؤمن و کافر برابر نیست. کافر در سجین است. در زیر هفت زمین. و مؤمن که است در علیین است، در بالاترین مقام. و در این صورت ترغیب به طرف قرآن کریم است. و کسانی که از قرآن کریم این کار میکنن و یا از آخرت این کار میکنن با آنها سرزنش میدین. چنانچه در آیت سیومی این سوره میفرماید الله متعال ام یقولون افترا، آیا میگوین که پیامبر علیه السلام قرآن را از پیش خود ساخته؟ نه خیر، بل هو الحق من ربک، بلکه قرآن کتاب حق من ربی که از طرف پروردگار توست. و به خاطر چی آمده؟ لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک، به خاطر ترساندن قومی که پیش از تو هیچ ترساننده نزد اونا کسی نیامده. یعنی برای در مکه هیچ کس قبل از پیامبر علیه السلام مبعوث نشده بود، فرستاده نشده. لعلهم یحتدون، شاید که با آمدن تو و نزول قرآن اینا رایاب شدن. الحمدلله رایاب شدن. سپس میان مؤمنان و کافران موازنه میکنند. قسمی که در آیه 18 ما ذکر کردیم که موازنه تفصیلی است. در آخر کتاب موسی علیه السلام را به طور دلیل نقلی ذکر میکنند که واقعیه و داستان موسی علیه السلام با فرعون و فرعونیان و دیگر اموری که او انجام داده، این دلیل است، دلیل است و تسلی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چنانچه در آیات 23 و آیات نمبر 30 یعنی آخرین آیات این موضوع را ذکر می کند. و در سلسله اخیر این درس ما سوره احزاب را به قدر تفصیل پیش می کنم. سوره احزاب یکی از سوره های مدنی است، مکی نیست، یعنی در مدینه منوره نازل شده. فرق در جوهر سوره ها، سوره های مکی و مدنی این است. سوره های مکی در با... یا اینکه موضوع اساسی سوره های مکی بخش عقیده است و موضوع اساسی سوره های مدنی در بخش احکامات است. از این خاطر ما میبینیم که در این سوره احکام بیشماری را الله متعال ذکر میکنه و موضوع این سوره این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم را به دعوت ترغیب می دهد که بیا دعوت بدی و نیز رسومات و بدعات را رد می کند با 12 خطابات برای امت. در واقع این سوره رد بدعات و رسومات است با خطابات یا خطابهای ویژه و مخصوص. خطاب اول و دوم در این آیت کریمه ذکر می شود. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أي نبي صلى الله عليه وسلم أذ الله بتر و کافران و منافقان را اطاعت نکن. خطاب اول است. ولا تطع الكافرين والمنافقين. خطاب اول. ان الله كان عليما حكيما. وخطاب دوم. خطاب اول اتق الله. وخطاب دوم ولا تطع الكافرين والمنافقين. اي پیغمبر از خدا بترس و کافران و منافقان را پیروی نکن یا در ختمش اونها روان مشو. و ظاهر است که خطاب هدف از خطاب امت است. پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام به هیچ صورت چنین کاری را انجام نمیده. و خطاب سیوم وطب ما یوحا الیک من ربک. و پیروی بکن آنچی را که به طرف تو وحی کرده میشود از طرف پروردگار تو. پیامبر علیه السلام مقید به وحی است. یعنی هیچ کاری پیامبر خلاف وحی شده نمیتواند. خلاف وحی نیست. خطاب چهارم الله متعال فرمود وقتی که تو پیروی وحی یا در ختمش وحی روان هستی مشکلات می آید. و در این کارهای خود و توکل علی الله بر پروردگار خود توکل بکن اعتماد بکن چون که و کفا بالله وکیلا. الله متعال کافی هست به حیثیت کارساز. تمام کار تو را او جور میکند و مشکل تو را او دور میکند. خطاب پنجم و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. خطاب پنجم است که ما گرفتم از پیامبران عهد و پیمان اونها را و منک از تو ای محمد صلی الله علیه وسلم و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم علیهم السلام نیز عهد و پیمان گرفتیم و کیست و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از اونها یک عهد پیمان بسیار مضبوط محکم گرفت. و عهد پیمانی که الله از این انبیا گرفته و این عبارت از توحید اثبات توحید و رد شرک است. خطاب ششم در اینجا مسائل را ذکر میکند که مسائل سد باب فحشا و مسائل که به تربیت تعلق دارد. الله تعالی فرماید یا ایها النبی قل لازواجک. ای پیامبر بگو برای خانم های خود این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین. برایشان بگو اگر شما دنیا را و زینت دنیا را میخواهید که امروز یعنی ما میبینیم مردم ها به طرف دنیا مایل هستند. الله متعال گفت که اگر شما زنان پیامبر زینت دنیا را و دنیا را میخواهید فتعالی نبی آیید. پس به زبان پیامبر میگوید فتعالی نبی آیید. امت کن و سره کن سره انجمید. ما برای شما متعمیتم یعنی کالا و لباس و غیره و شما را به یک طریقه بسیار انسانیت و رویه نیک شما را آزاد میسازد. یعنی طلاق میدیم. او قصه دراز است که اونا دنیا را اختیار نکردن بلکه نبی را اختیار کردن تا که مرافقت و مصاحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم در قیامت هم برای شما میسر شد. خطاب هفتمی است که وایس تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسك علیک زوجک واتق الله. در اینجا هم امر به تقوا کرد. واقعی زید و زینب ذکر میکنه. فلما قضا زید منها و ترا زوجناکها. وقتی که زینب را زید طلاق داد بعد از گذشتن عده پیامبر علیه السلام با آن ازدواج کرد با حکم پروردگار. ازدواج هم در آسمان بسته شد در زمین نه. و پیامبر علیه السلام مجردی که برایش وحی شد که نکاح در آسمان بسته شد پیش زینب رفت در دنیا کدام نکاحی صورت نگرفت. خطاب هشتمی است که یا ایها النبی ای پیامبر ای خطاب انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما تو را به حیث گواه و خوش نویدهنده و ترساننده و داین الالله و دعوتگر به طرف الله به اجازه الله و به حیث چراغ یا به حیث چراغ روشن و شولور فرستاد که پیامبر شاهد است، مبشر است، نذیر است، داعیست و سراج منیر است. دیگر خطاب نبوم ولا تطع الکافرین والمنافقین، ای پیامبر تو کافران و منافقان را اطاعت مکن و در خط مشی اونها روان نشد و دع عذاب مگر اونها تکلیف میرسانه تکلیف اونها را کنار بگذار و در بدل و در عوض آن و توکل علی الله و به الله خود اعتماد بکن و کفا بالله وکیلا. بعد از خطاب دوم، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی اعطیت اجورهن، ای پیامبر یقینا ما حلال کردیم برای تو زنهایی را که مهر اونها را تو ادا کردی و کنیزهایی که با آنها تو یا دست تو مالک شد، اونها را برای تو حلال کرد. بعد از سلسله محرمات ذکر میکند که الله متعال برای پیامبر خود حلال کرد دختر عمه، دختر کاکا، دختر خاله و دختر ماما و زنهایی که با پیامبر هجرت کردند و یا زنهایی که خودشان را با پیامبر هبه کردند، هدیه کردند. اگر پیامبر بخواهد که با اونها ازدواج بکنه برایش جایز است، و اما برای مؤمنان بدون مهر جایز نیست. خطاب 11 الله متعال گفت که لا یحل لک النساء من بعد عبادت، خانم های موجوده برای تو اجازه نیست که با خانم های دیگری نکاح بکنی، این امینا کافی است. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، و نه اینا را تبدیل کرده میتوانی، یعنی اینا را طلاق داده در عوضش زنها یا خانم های دیگری که حسن و جمالش تو را شگفته بسازد یا اینکه تو را فریبت سازد تو نکاح کردن میتوانی، الا ما ملکت یمینک، با کنیزا میتوانی قربت جنسی اختیار کنی. خطاب 12 الله متعال فرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ای پیامبر برای خانم ها و دخترها و زنان مؤمنان حکم بده که اونها جلابیبهن چادرهایشان را به سرهایشان بگیرند، ای به خاطری که تا مردم های اوباش و درنده صفت یا بدماش اینها را تکلیف ندهد. امروز هم ما همی را میبینیم که خانم ها باید پرده بکنن و چادرهای یا حجابایشان را بگیرن تا اینکه مردم های اوباش مسلمان است یا کافر یا منافق اینها را تکلیف و آزار ندهد. و این خطاب ها سلسله جاریست، این 12 خطاب برای پیامبر است، 16 خطاب دیگر برای امت است، اما ما این را با 3 خطاب، 4 خطاب یا 5 خطاب ختم میکنیم. همه این 16 خطاب را ذکر کردم، یک مشکل است و یعنی در اینجا الله متعال خطاب میکند مسلسل، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امت مخاطب است که پیامبر اولا از مؤمن است و حتی از جانش است و ازواج و خانم های پیامبر مادرایشان است. بعد از میاد یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای واقعه احزاب ذکر میکند که تمام احزاب، مشرکین، کفار، یهود، نصارا همه جمع شدن بالای مدینه حمله کردن بالای پیامبر علیه السلام، والله متعال اونا را شکست داد و مسلمان ها کامیاب شد. در اینجا خطاب میکند و میگوید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنان نعمتی را یاد بکنید که الله برای شما داد، در او وقت که جاءتکم جنود، لشکر آمد، پیمان ناتو آمد در آن وقت، فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، الله متعال میگوید ما بالای اونا لشکر غیر مرئی را و بادی تند تیز را بالای اونا مسلط کردیم که اونا را نست نابود کرد یا اونا را منتشر ساخت. دیگر خطاب زکیل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، کامیابی آخرت تنها یک راهی دارد و اوست اختیار اسوه حسنه پیامبر علیه السلام. کسی که اسوه حسنه پیامبر را از آن خود نماید کامیاب است، در غیر از او ناکام است. خطاب چهارم است که خطاب برای خانمای پیامبر، یا نساء النبی ای زنان پیامبر، برای از اونا میگوید که اگر شما جنایتی را مرتکب شوید عذابتان هم اضافه، یعنی دو برابر است، چون که شما قسمی که محترمات هستید همچنین عذاب شما هم افزایش می‌یابد. بعد از او دیگه خطاب است یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای خانمان پیامبر شما حیثیت خود را بشناسید، شما مثل خانم های عام مردم نیستید، یعنی بین شما بین خانم های دیگر که ازواج پیامبر نیستن فرق وجود دارد، باید شما این فرق را رعایت بکنید در صورتی که این استقیتون، اگر شما پرهیزگاری را احتیاط فلا تخضعن بالقول، با نرمی صحبت نکنید، فیسمع الذی فی قلبه مرض، کسانی که در قلبشان مرض است، مرض شهوت، اونا از شما امیدهای نامشروع میکنند. و قلن قولا معروفا، قول نیک بگید. خطاب ششم و قلن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، که خانه های خود را لازم بگیرید و زینتتان را مثل که مردم جاهلیت ظاهر میکرد شما ظاهر نکنید، بلکه پابند نماز و زکات و اطاعت الله و رسول را پابند باشید. و خطاب هفتم و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، وحی که در خانه های شما بالای پیامبر می آید و تلاوت می شود اونها را شما یاد بکنید و با او عمل بکنید. خطاب هشتم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، برای هیچ مؤمن و مؤمنه مناسب نیست که بعد از فیصله خدا و رسولش که برای اونا اختیاری باشد در معامله خودشان بگوید که دل ما ای میخواد، دل تو ای میخواد، چون که مسئله شرعی پیش می آید بعد از او خواهشات ما تابع حکم شرعی می باشد، ما نمیتوانیم خواهشات خود را مسلط بالای احکامات شرعی بکنیم، چون که این معصیت است و این گمراهی آشکار است. خطاب نوم که محمد صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیامبر و نبی است و پدر کسی نیست، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. و دیگر خطابای دیگر ما درس را در اینجا خاتمه می دهیم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. صلی الله تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.